پنج آیه اول سوره نازعات اشاره دارند به فرشتگان و فرمانبرداری آنها از خداوند در اداره و تدبیر عالم آفرینش. آیه ششم تا چهاردهم سوره نازعات هم به نفخ سور اول و دوم اشاره دارند و وضع روحی مردم رو در نفخه دوم در عرصه قیامت بیان می کنند و به بیان انکار قیامت از جانب کفار می پردازند. آیات 15 تا 17 سوره نازعات به داستان حضرت موسی علیه السلام و رفتن ایشون به سوی فرعون طغیانگر اشاره دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن و امیدوارم که در سایه انس با قرآن موفق و مؤید باشید. در برنامه‌های گذشته پیرامون اهمیت ارتباط با قرآن کریم با شما صحبت کردیم و به آیاتی از قرآن کریم که در این آیات می شود اهمیت حفظ قرآن رو استفاده کرد اشاره کردیم. در این برنامه هم وارد روایاتی می شیم که از این روایات اهمیت حفظ قرآن فهمیده می شه و برخی از این روایات رو مورد توجه قرار می دیم. امروز به یکی از اون روایات اشاره می کنم که از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 176. صاحب وسائل علله مقامه که خودشون یک فقیه مبرز هستند، عنوان این باب رو اینطور انتخاب کردند: باب و استحباب حفظ القرآن. مستحبه که انسان قرآن رو حفظ بکنه، نه تنها حفظ کنه و تحمل المشقت فی تعلمه و حفظه، در یادگیری قرآن و در حفظ قرآن مشقت را تحمل کنه. خب از امام صادق علیه السلام روایت اینطور هست، فرمودن الحافظ للقرآن العامل به مع سفرت الکرام البرره. کسی که قرآن را حفظ کند و اهل عمل به قرآن باشه هم درجه سفیران وحی الهی است، اون سفیرانی که عالی مقام هستند و نیکوکار هستند. این فرمایش امام صادق علیه السلام اشاره است به آیه 15 و 16 از سوره مبارکه عبس. در سوره عبس خدای متعال پیرامون قرآن این نکته رو بیان می‌فرماید که کلا انها تذکره، آیات الهی مایه یادآوری انسان هاست. فمن شاء ذکره، هر کس می‌خواهد این آیات را به خاطر بسپارد. فی صحف مکرمه، آیاتی که در صحیفه های ارزشمندی ثبت و ضبط هست. مرفوعه مطهره، صحیفه هایی که عالی مقام هست و پاک است. به ایدی سفره، و این نوشته ها در دست سفیران است. کرام برره، سفیران و پیام‌آوران الهی که عالی مقام هستند و نیکوکار هستند. خدای متعالی فرشتگانی داره که این فرشتگان در دستشون الواحی است، صحیفه هایی است به تعبیر این روایت، و این صحیفه ها برای خاطر اینه که آیات الهی درش نوشته میشه و اونها این آیات رو بر قلب پیامبران عرضه میکنن. من حالا یه استفاده‌ای هم میخوام از این روایت نورانی ببرم. عنایت دارید که خدای متعال فرشتگان متعددی داره. برخی از فرشتگان الهی وظیفه‌شون اینه که در کار رساندن روزی به مخلوقات فعالیت میکنن. یه عده دیگر از فرشتگان در کار قبض روح انسانها هستند، کسانی که زیر مجموعه حضرت عزرائیل علیه السلام هستند. و بعضی از فرشتگان هم در کار عذاب کردن مجرمان هستند. یه عده از فرشتگان هم در کار پیام رسانی و جزو مجموعه حضرت جبرئیل علیه السلام هستند. در این روایت نورانی امام صادق علیه السلام حافظ قرآن رو هم درجه و هم رتبه این دسته از فرشتگان میدونه که اینها پیام آور هستند. نکتش چیست؟ چرا اینها رو هم درجه سایر فرشتگان ندونستند؟ قاعدتاً باید یک مشابهتی بین حافظ قرآن و این دسته از فرشته ها باشه، که من فکر میکنم توجه به این نکته هم اهمیت حفظ قرآن رو در نظر ما بیشتر میکنه و هم کیفیت درست حفظ رو در نظر ما آشکار میکنه. این دسته از فرشتگان مهمترین وظیفه و کارشون اینه که در بین آحاد جامعه و در میان مردم هرگاه احساس بکنند بر اساس دستور خدای متعال البته که در جامعه ظلمتی هست، در جامعه ناپاکی هست و باید با فرو فرستادن آیات الهی این ظلمت رو به نور تبدیل بکنند، بر قلب مطهر انبیاء الهی نازل میشن و این آیات رو بر قلب اونها نازل میکنن و به عبارت دیگر اونها واسطه وحیند. به تعبیر ساده تر و دقیق تر اونها پیام آور یا پیام بر هستند. بنابراین حافظ قرآنی که اهل عمل به قرآن باشه، او هم مانند این فرشتگانه و مثل اینها عمل میکنه و باید مثل اونها باشه که هر جا احساس میکنه در جامعه نیاز هست که با نورافشانی توسط آیات قرآن ظلمتها رو از بین ببره، معنویت رو در جامعه حاکم بکنه، این کار میکنه. او هم مانند فرشتگان پیام آور و به تعبیر ساده تر و دقیق تر پیامبر هست. تعجب نکنید، بله، حافظ قرآن پیامبر است. امام صادق علیه السلام فرمود که کسی که قرآن را حفظ میکند، فکأنما ادرجت النبوة بین جنبی، مثل این است که پیامبری میان دو پهلوی او قرار گرفته. او همانند یک پیامبر است. پیامبر یعنی پیام میبرد، به شرطی که پیامبر باشه، به شرطی که این آیات رو در تبلیغ خودش و دعوت مردم به سمت خدا مورد استفاده قرار بده. تو نوشته های خودش، تو مقالات خودش، تو سخنرانی های خودش کتابی می نویسه، در این کتاب از آیات قرآن بهره ببره. حتی اگر در رشته های علوم تجربی یا حتی علوم فنی فعالیت میکنه، در یک کتابی که پیرامون علوم تجربی نوشته شده، هر جا به عجایب خلقت میرسه، آیات الهی رو در کنار اون عجایب خلقت اضافه بکنه که خواننده او صرفاً شگفتی های عالم خلقت رو نبینه، با دیدن این شگفتی ها متوجه خدای متعال هم بشه. چنین شخصی پیامبر هست. فرمود هر کس قرآن را حفظ کند، مثل این که پیامبری بین دو سینه او قرار گرفته، الا انه لا یوها الی، فقط تفاوتش با پیامبر حقیقی و پیامبر اکرم یا سایر پیامبران این است که به او وحی نمی شود. پیامبران این حقایق را از طریق وحی به دست آورده اند و او این حقایق را از طریق پیامبران و با واسطه اونها. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق انس و الفت بیشتر با قرآن رو عنایت بفرماید. خدا نگهدار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والنازعات غرقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. بازم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن که پیگیر بحث حفظ قرآن هستید با بنده حقیر، که ما مطالبی رو به عنوان مقدمه خواستیم خدمتتون عرض بکنیم و عرض کردیم که اگه بر ما مشخص بشود که این حفظ قرآن چه جایگاهی داشته است در بین علمای ما و اساساً چرا باید قرآن رو حفظ بکنیم، این یک اهمیت بسیار به قول معروف استراتژیک و حیاتی دارد. چون اگر ما ندونیم انگیزمون برای حفظ قرآن کمتر میشه، ولی اگر بدانیم که چه بزرگانی موفقیت‌هاشون مرهون اصلاً حفظ قرآن هستند و اینها کارهای علمیشون رو با حفظ قرآن شروع می‌کردند، این به ما انگیزه میده و نشان می‌دهد که ما چه جامعه غنی شیعی بزرگی داشتیم از نظر انس با قرآن. و اینکه الان در بین برادران اهل سنت ما می‌بینیم که اینها خیلی با حفظ قرآن ارتباط دارند و اونها هم وقتی وارد دروس علمیشون می‌خوان بشن حفظ قرآن رو شرط می‌دانند، این واقعش مربوط فقط به بردان اهل سنت نبوده. این طبق همون تاریخچه مختصری که من قدرش رو عرض کردم در جلسه پیش، اصلا در جوامع شیعی علمی ما این یک رسم بسیار مسلم بوده است. شروع دروس علمی، حالا چه دروس علمی دینی، فقهی، کلامی، اونهایی که فلسفی می‌خواندند، اونهایی که ریاضی می‌خواندند. و جالب است که بدونید که جابر ابن حیان که شیمیدان بزرگی بوده است و اون رو پدر علم شیمی هم لقب دادند و از شاگردان امام صادق علیه السلام بوده است، ایشون حافظ قرآن بوده است. یعنی این فقط اختصاص به علوم دینی هم ندارد. یک شیمیدان یا مثل زکریای رازی با اون تاریخچه درخشان در اکتشافاتی که داشتند، ابن سینا من عرض کردم خدمتتون به عنوان یک عالم بزرگ در زمینه ریاضیات و فلسفه و پزشکی که کتاب قانون ایشون هنوز هم مورد مراجعه پزشکان و اطباء هست، اینها کارشون رو در خردسالی با حفظ قرآن شروع کردن و ما اسم بردیم از بزرگانی مثل شیخ صدوق، شیخ مفید، سید رضی، سید مرتضی و شیخ طوسی با اون عظمت که عرض کردم. اینها رو میتونید بعدن شما مراجعه بفرمایید که ببینید که جایگاه علمی اینها چقدر بالاست که من عرض میکنم. و همینطور شیخ کلینی رحمت الله علیه که صاحب اصول کافی از کتب عربه هست. و همینطور وقتی میاییم جلوتر البته علمای بسیار زیادی هستن که کارشون رو با حفظ قرآن شروع کردند و به مدارج خیلی بالا هم رسیدند. منتها بعضیاشون معروفیت این بزرگانی رو که من عرض میکنم ندارن، یعنی اگه از اونها ببریم خیلی معروف نیستن اسمتون که، ولی به حجم بسیار بالا ما مشاهده میکنیم حافظین مسلط و بسیار مشرف بر آیات رو در بین علمای خودمون. خب از شیخ طوسی میام اینورتر، خب مثلا فرض کنید علامه حلی برای همه آشناس. علامه حلی کسی بوده است که ایشون ظاهرا در خردسالی و قبل از اینکه مکلف بشوند ایشون به درجه اجتهاد نائل شده است و مجتهد بوده و مردم بعضی اوقات به ایشون مراجعه میکردن و سوالات فقهی و دینیشون رو ازشون میکردن. ایشون مثلا در سن 12 سالگی فرض بفرمایید که تقریبا هر آنچه که یه مجتهد مسلم بعد میدانسته ایشان میدانسته و یک نابغه بوده است، تقریبا نمیشه گفت، مسلما یک نابغه بوده است علامه حلی و داستان هایی در مورد ایشون زیاد است. این بزرگوار کارش رو با حفظ قرآن شروع کرد. اینها رو میخوام عرض کنم که بدانیم و بدانید که چه کسانی به حفظ قرآن اهمیت میدادند. اینطور نیستش که پرهیزکار قرآن حفظ کرده باشد فقط یا اینکه آقایون دیگه. من از بزرگان دارم اسم میبرم که اینا استوانه های علمیه خلاصه جوامع غنی علمی شیعه ما بودند. این بزرگانی که اسم بردم یعنی هر کدومشون یک عالم و یک عالمند، یک عالم و یک عالم. بعد میرسیم به علامه حلی که عرض کردم ایشون حفظ قرآنشون مسلم بود. میرسیم به محقق حلی، محقق حلی که در نزد فقها بسیار معروف است. میرسیم به شیخ جعفر کاشف الغطاء که کتاب کشف الغطاء ایشون در مسائل علمی و دینی بسیار معروف است. این بزرگوار حافظ قرآن بوده است و استاد ایشون بحرالعلوم رحمت الله علیه. و باز هم جلوتر میایم اگه بخوایم بشموریم که باز هم زیاد است تا میرسیم مثلا پس بفرمایید که به سده های اخیر که امثال مرحوم صاحب جواهر که کتاب جواهر الکلام ایشون بسیار معروف است و همینطور عرض کردم دانشمندانی که در حوزه های غیر دینی هم کار کردند، عالمان فیزیک، شیمی، ریاضی، مثلا قیاس الدین جمشید کاشانی، یک فیلم هم در مورد ایشون ساخته شد و دیدید. این ریاضیدان بزرگ حافظ قرآن بود در کودکی، پس ما ریاضیدان بزرگ حافظ قرآن داشتیم که کارش رو با حفظ قرآن شروع کرد و برخی از این عزیزان رو که فکر کنم دیگه کفایت بکند برای بحث ما در جلسه بعد خدمت شما من عرض میکنم و بعد میپردازیم به بعضی از مسائلی که مربوط میشه به چرایی حفظ قرآن. فعلا شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعدی.